هاشم بس یا چه پنجم بس یکی خسته است از بس کار کرده یکی دور دور میکنه و بلگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی یه برنامه میخواد انرژیک باشه دشمن دوش ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو پیر کرده دیر کرده پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهار شنبه ایستگاه پنج شنبه ایستگاه چهار پنج شنبه ایستگاه پنج چهار شنبه قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا پرتم کن دم ایستگاه رادیو برو بچ تلفن کف استودیو ایستگاه میتره کنه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه نبو غنچه کن بشین قهقهه بزن نبو بفچه کن اینجا ایستگاه ما بپر پایی دایی بکن استرس و تو ساعت ایشمایی برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری بری هوا
به 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 سلام علیکم حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خوش اومدین به ایستگاه فردای امروز پنجشنبه شش مرداد 1401. من فرشید منوفی هستم، اینجا برنامه طنز رادیویی زنده رادیو فرداست و تا ساعت 7 همراه شما هستیم به صورت زنده از طریق اینستاگرام هم اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید ما رو تماشا کنید. سوال کردیم این هفته از شما، گفتیم اگه یادتون باشه چند سال پیشا همسر یکی از نیروهای سپاهی کشته شده در سوریه بعد از اینکه جنازه همسرش بدون سر برگشت ایران گفته بود ما سر میدیم روسری نره. حالا جدیدن معاون وزیر ورزش و جوانان آقای یامینپور گفته اگه روسری بره بعد این دخترها فردا جای روسری میان شورتشونو میزنن سر چوب. برای همین از شما سوال کردیم این هفته که شما در مورد نحوه حکمرانی و سیره روسری شورتی مقامات نظام در زمینه برخورد با مردم چی فکر میکنید؟ خیلیاتون جواب دادید، دیروز صداهاتون رو پخش کردیم، امروز هم در این برنامه کامنت ها و صداهای شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ ایستگاه فردای امروز پنجشنبه شش مرداد 1401. شمایی که وسط این هاگیر واگیر و تو این گرمای تابستون که رسمان همه رو کلافه کرده وقتی خبرای سیل و آب گرفتگی رو میشنوی، ویدیوهاشو میبینی، هاج و باج میمونی، فکت میفته، حق داری، حق داری. اون از استحبان فارس، اون از سیستان و بلوچستان، اینم از دیشب امامزاده داوود تهران. به گفته کاربرا سیلش انقدر شدید بود و جریان آب و گلولای انقدر قوی بود که خود امامزاده هم که حاجت های مؤمنین رو برآورده میکنه حاجتش روان نشد و کلن صحنش به طرز ترسناک و وحشتناکی زیر آب رفت طبق تصاویری که رسیده. فقط حرفی که میشه زد و خواهشی که میشه کرد اینه که عزیزان، مردم همیشه در صحنه و خوب و دوست داشتنی و گوگولی وطنم پاره تنم و ای نمیدونم چی چی پا بر جا و اینا، این روزا تو رو خدا خواهشن دوروبر رودخونه ها و این مسیل ها و جاهایی که این سیلاب های ترسناک کوفتی میان رد میشن نرید دیگه. آخه چه کاریه؟ خب آخه یه تصاویری میاد، آخه مثلا اومده بود سیل از سیل استعبان طرف قبل اینکه سیل برسه ورزش بود پرایده شد تا جایی که دیگه نزدیک بود میتونست برده بود نزدیک رودخونه، رسما چرخای جلوش تو آب بود، یعنی میخواست از تو پرایدش بپره روی زیراندازی که لب رودخونه پهن کرده بود. بعد که خبر رسید سیل داره میادم دوستمون به قوزک پاش نگره، بعد که سیل رسما رسید تازه دیگه پریده بود، تازه سیل که رسید پریده بود تو پرایدش گذاشت دنده عقب، داشت دنده عقب میرفت دیگه، همینجوری دنده عقب گاز میداد میرفت انگار قایق موتوریه. واسه منظورم اینه این ماجرا رو جدی بگیرید دیگه. کشور که خب آنچنان میدونید همچه آمادگی برای مقابله با این بحران ها نداره، خودتون باید بیشتر به فکر باشید، جان عزیزتون، تو رو جدتون. من چقدر نمیدونم دیگه چه جوری قسم بدم. مراقبت کنید همین. فقط این خواستم پیام مراقبتی بدم. تو رو خدا مراقب خودتون باشید. شمایی که فکر میکنی توی نظام مقدس اسلامی کظم غیظ و سعه صدر جز ویژگی های اصلی مسئولینشه، شمایی که فکر میکنی توی یه نظام مقدس اسلامی شفافیت از همه چی مهمتره، واقعا همچی تصوراتی داری؟ دمتون گرم بابا با این تصوراتتون. ولی خب در واقعیت مسئولین جمهوری اسلامی نه تنها صبور و مهربان و شفاف نیستن که اتفاقا بسیار هم کم اعصاب و شدید البرخورد و کدرن. مثلا یادتونه سر ماجرای خرید سیسمونی از ترکیه چقدر حاشیه برای منباقر قالیباف درست شد؟ اون خبر رو وحید اشتری فعال سیاسی اصولگرا منتشر کرده بود. بعد چند روز پیش این بند خدا توی صفحه توییترش حکم دادگاهش رو منتشر میکنه که به 2 سال زندان و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده. یعنی چی؟ یعنی مسئول انقلابی رفته زیراب فعال اصولگرا رو که از خودشون هم هست زده که چرا به خط قرمز نظام گیر دادی؟ بله، تو نظام مقدس سیسمونی نوه رئیس مجلس جزو خطوط قرمزه. بالاخره قرار نوه رئیس مجلس تو اون تخت خواب بخوابه، تو اون پوشکا پیپی کنه دیگه. اصلا تو جمهوری اسلامی ببینید پیپی کردن جز به خطوط قرمزه و فقط مخصوص مسئولینه که بیچاره رو تپه‌های مختلف همین کارو بکنن. حالا از این کار این آقای اشتری تو حکمش جرم‌های دیگه‌ای هم داشته که الان خودش اشاره میکنه اینا.
لیکن چیزی که هست اینه که این الفاظ، این عبارات که داره توی متن حقوقی نوشته میشه یا عبارات فراوان چیزهای دیگه که من اصلا نمیدونم چی هست، یعنی مثلا اتهام تمسخر تیتر یک سایت رهبری، مثلا نمیدونم حالا چی بوده، اصلا من چیزی نمیشتم.
تمسخر تیتر یک سایت معظم له؟ نه دیگه، شما رفتی رو خط قرمز نظام پیپی کردی. یعنی واقعا نمیدونی سایت معظم له چه چیز مقدسیه؟ اصلا شوخی بردار نیست. قدیما میگفتن فلانی به اسب شاه گفته یابو، الان شما رفتی به سایت معظمله گفتی چه میدونم وبلاگ داستانهای من و زنمو. حالا نمیدونیم چی گفتی که خودت هم که لو نمیدی چی گفتی، ولی خب احتمالاً یه چیزی توی مایه ها باشه، اینا انقدر عصبانی شده. حالا شاید شما ندونی ولی بین مسئولین نظام روایته که این سایت حتی شفا هم میده. بله، رفتن اونجا 7 تا کلیک کردن، 7 تا لینک هم باز کردن، بیماریشون خوب شده، همجا رفته پیکارش، یه چیزی همجی شده تمام شده. بعد شما میری تیتر یکشو مسخره میکنی، تمسخر. حتی شما لینکاش هم نباید مسخره میکردی، اون درباره ما و اون تماس با ماش هم شما نباید تمسخر میکردی. سایت رهبری، خط قرمز نظام، مقدسات نظام، حق نظام، سهم نظام، عشق نظام، طلاقش نمی... نه چی بودیم؟ از تمسخرش نمیگذره. اه؟ شمایی که دیگه هیچی تو این نظام مقدس غافلگیرت نمیکنه، آستانه تحریک شدنت همینجوری داره هی بالا و بالاتر میره، بابا آستانه بالا، بابا تحریک ناشدنی، بذار حالا من با یه خبر تحریک کننده دیگه امتحانتون کنم. این هفته مدیر عامل سازمان بهشت زهرا از دستاورد بزرگ این سازمان خبر داد و گفت که تعداد 98 سنگ قبر که تصاویر متوفیان زن بی‌حجاب روش بوده جمع‌آوری شده. تحریک نشدین؟ غافلگیر؟ هیچی؟ ای بابا خب ولش کن اصلا این بحث رو دیگه، چه کاریه؟ برگردیم سر قبری که داشتیم برای سنگش گریه میکردیم. ببین یعنی تصور کن طرف مرده، گذاشتنش تو قبر، یعنی به طور رسمی دیگه اصلا من از دست اینا دیگه به طور رسمی راحت شده دیگه، وقت میمیری میری تو قبر راحت میشی دیگه. ولی ظاهرن اینا بعد از مرگ هنوز با مؤمنین هستن و معتقدن که مؤمن با عکس متوفا روی سنگ قبرش هم تحریک میشه. حالا باز امیدتون به این باشه که بعد از مردن نمیدونم آخوندا دست از سرتون برمی‌دارن. نه خیر، لازم باشه میان تو قبرم میان باهاتون. یک چنین مسئولین با پشتکاری داریم. مدیر عامل سازمان بهشت زهرا البته تاکید کردن که باید با خانواده متوفیان تعامل کرد و خیلی ظاهرا معتقد به برخوردهای قهرآمیز آنچنانی نیستن. حالا بازم خدا خیرشون بده، مثلا با دینامیت قبرهای دارای تصاویر بی‌حجاب منفجر نمی‌کنن. ظاهرا یه اکیپ 4 نفره از این به بعد گشت زنی میکنن برای برخورد با سنگ قبرهای بدحجاب. یعنی گشت ارشاد کم بود، گشت اموات هم اضافه شده. شاید فکر میکنن که مثلا اگه الان جلوی بیهجابی تصاویر روی سنگ قبر رو نگیرن، بعد چند وقت دیگه به قول آقای یامینپور کار به شورت و اینا میرسه. مثلا عکس مرحومه با شورت رو سنگ قبر میره، نمیدونم یا شورتش میزنن سر چوب میذارن سر، نمیدونم. بالاخره منطقش اینه که اگه جلوش نگیریم هی بدتر میشه. نترسید بابا جان، نترسید بابا. اون الکسیس تگزاس هم زبونم لال فوت کنه برای رو سنگ قبرش عکس مثبت 18 نمیذارن، چوب با چرت و چوب و اینا نمیذارن. آخه چرا خانم شما وحشت داری؟ آخه کلا دقت کردین این چند هفته؟ چند هفته است الان همه گیر و گورشون یه سرش واسه بود به خانم ها. یعنی یه روزی نیست یه گلواژه جدید، یه گلکاری جدید، یه دستگل جدید در ارتباط با زنان و پوشششون اینا به آب ندن. اینه که خانوما تا اطلاع ثانوی ولکن مسئولین بهتون اتصالی کرده، سنگ قبرم فعلا فقط با عکس پرسونلی. گردی صورت اشکال نداره، ولی باقی جاها به قول اون کارشناس محترم صدا و سیما در حکم عورته و بهتره عورت‌ها رو نریزین روی سنگ قبر. اون البته روغن بود اینجوری میگفت، ولی حالا عورت هم میشه. مرسی. اه
هر بار یادم دیگه انگار نداره نتیجه، این بار نمیگیری چی میگم ولی خسته نمیشم از تکرار. آره تو برعکس منی، دوباره عاشقی بیقراری داره، زندگی خیلی خوبه بقیه این زندگی بذاره. بیشتر از من کی میتونست با همه چی بسازه بره تو این حس، خیلی بیشتر فکر من باش، بدی نکنی به من گیج و دپرس. این سفوری خیلی سخته، دیوونه وار دیوونتم خیلی وقته، یک دقیقه جای من باش، نفسم و نگیر و هوای من باش.
جون سلام، یه سوال، چرا این آهنگایی رو که توی برنامه پخش میکنی اینقدر جذابن و وقتی که ایناها رو غیر از برنامه تو جای دیگه گوش میدیم اون جذابیت رو نداره؟ میشه سوال منو جواب بدی؟
قربون شما. اولا که خیلی ممنونم، جذابیت از خودتونه، بعدش هم این انتخاب موزیکا رو چون ملینا انجام میده جذابیتش میره بالاتر. بعد دیگه یه سری فوت کوزه‌گری هم هست دیگه، یعنی مثلا والا نمیتونیم بگیم در که چه جوریه و اینا، ولی در کل میدونی چی، مثال میخوام بزنم برات، مثلا اینکه بگی چرا مثلا عدسی داغ بالا کوه میچسبه ولی پایین کوه نه، چرا مثلا چای آتیشی تو جنگل حال میده ولی تو حیات خونه درست میکنی از قفاز نمیده. اینه، این جوریه، فرق داره به هر حال. خیلی ممنونم از شما و سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما؟
من خوبم. شما
چی جوریه؟ این موزیکا چرا انقدر موزیکایی؟
همون که گفتین، فوت کوزه‌گری و اینا اینا. آره
دیگه چیز دیگه ای نداری؟ فوت دیگه ای نداری؟
نه فقط فوت کوزه‌گریه،
فوت ملیناگریه. چه خبره؟ کی به کیه ملینا؟
دیگه ببینید، بعد بریم سراغ یکی از بزرگترین پروژه‌های پیدا کردن سوزن در انبار کاه.
چی شده؟ کی چی گم کرده؟ سوزن چیه؟ انبار کاه الان کجاست؟ دوباره معما طرح کردید.
نه الان خدمتتون عرض می‌کنم. انبار کاه ما محل دفن زباله‌ها توی یکی از شهرهای کشور ولز. سوزن
ولز،
بله. همون که تو جام جهانی.
آره آره آره.
سوزن مورد بحث هم یک عدد هارد درایو حاوی 8000 بیت کوین.
اوه!
بله.
8000 بیت کوین.
بله.
این نکنه این همون هارد درایویه که صاحبش 8 9 سال پیش اشتباهی انداخته بود دور؟
آره دقیقاً همونه.
صبر کن، یه صبر کن. 8000 10 بر 1 اون اشار میگه. اوف، آخ از اون قلبم درد گرفت. بذار نفس عمیق بکشم.
نه یه دونه جواب نمیده. یه 8000 تایی بعد بکشین. آره 8000 تا.
واقعا جواب نمیده. آره. فکر کن 9 سال پیش که هیچ کی نمیدونست بیت کوین چیه. این دوستمون بیت کوین داشته، اونم نه یکی نه دو تا نزده 8000 تا بعد انداختی دور. چرا؟
بله دیگه اینجوریه دیگه. ایشون یعنی جناب آقای جیمز هابز 9 سال پیش دو تا هارد درایو داشته.
خب
که توی یکیش همین 8000 بیت کوین بوده.
آها.
توی اون یکیش هم خب به ما ربطی نداره توش چی
بوده. آها به ما چه اصلا تو هارد مردم چیه؟ من فضولی منگار.
آره واقعا اصلا به ما ربطی نداره. خلاصه ایشون اشتباهی میاد همون هاردی که به ما ربطی نداره توش چی بوده رو بندازه دور.
آها.
که خب دست تقدیر یکم کج میشه، یه کوچولو میره اونورتر هارد محتوی 8000 بیت کوین رو میندازه دور.
ای وای. آره. جیمز
اینجوریه.
تو چه کردی واقعا جیمز؟ جیمز تو رو خدا دقت کن. البته دیگه الان فایده نداره، ولی حالا خواهش میکنم زین پس هم دقت کن.
دیگه آره دیگه، شما اصلا جیمز 9 سال پیشو با جیمز الان مقایسه کنی نمیشناسی.
بابا مالا ما هم لحظه‌ای که ازش شنیدیم یه 8 سالی شکسته تر شدیم دیگه. جیمز که جای خود داره. حالا چی شده؟ این خیلی قدیمی بود این خبر. اتفاق جدیدی افتاده؟
حالا جیمز یک دهه است تقریبا داره تلاش میکنه که شهرداری شهر نیوپورت در ولز رو متقاعد کنه که بذاره این بره وسط آشغالا هاردشو پیدا کنه.
شهرداری هم که سالهاست نمیذاره اون آشغالا، هم فکر کنم تا الان دیگه 8000 برابر شدن.
آره تقریبا. شهرداری میگه که ببین این کار هم خیلی پرهزینه است و هم به محیط زیست آسیب میزنه. و خب جیمز هم کوتابیا نیست و یه پروژه جدید افتتاح کرده و قراره توی این پروژهش 11 میلیون دلار هزینه بشه. که بتونه این بیت کوین ها رو که الان نزدیک 180 میلیون دلاره قیمتش، یعنی قیمت الان این بیت کوین ها میشه 180 میلیون دلار، رو یه جورایی زنده کنه دیگه.
آره تازه با قیمت الان بیت کوین که حدود مثلا 21-22000 دلاره. آره. میشه انقدر که گفتی 180 میلیون دلار.
بله بله.
فکر کن بیت کوین بشه 60000 دلار یا حتی بلکن قلبم دوره در گیره.
آره نفس عمیق نفس عمیق 3-4 تا بکشین. آره آره آره.
خب حالا این طرحش بگو چه جوری اجرا میشه؟ این 10 میلیون 11 میلیون دلار میخواد هزینه
کنه. خب ببینین یه پروژه 3 ساله است.
خب
بعد ایشون هم یه تیم 8 نفره از متخصصین حوزه‌های مثل هوش مصنوعی، کارشناس استخراج داده‌ها و مشاور مدیریت و تفکیک زباله رو تشکیل داده.
چیز نمیخواد؟ برنامه رادیویی و اینا نمیخواد؟
فکر میکنم میخواد. اصلا آده. مهمترین قسمتش همینه به نظرم.
بریم زنده اجرا کنیم. گفتی 8 نفر بود تیمشون. این کلا گیر کرده رو 8 این عدده.
فوبیا پیدا کرده برای.
آره گیر زده به این 8.
البته یه الگوریتم هوش مصنوعی و دو عدد سگ رباتی که 24 ساعته مراقب باشن کسی نیاد اون وسط هاردو برداره هم هست تو این پروژه.
وسط چقدر آشغال قراره یکی بیاد یه دفعه هاردو برداره؟
وسط 110,000 تن.
خسته نباشه. آره. خوش 10 سال داره میجوره میچرخه پیدا نکرد.
آره دیگه.
واقعا سر آدم گیج میره با این عدد و ارقامی که میشنوه. حالا اصلا پول این پروژه این 11 میلیون دلار هم آخه پول کمی نیست، از کجا اومده پولش و کلا کلید خورده یا نه هنوز باید منتظر باشه این جناب جیمز؟
نه ایشون هنوز باید منتظر مجوزهای شهرداری باشه. سرمایه این پروژه هم دو تا سرمایه گذار از سوئیس و آلمان هن که گفتن اگه شهرداری موافقت کنه ما 11 میلیون دلار اینجوری جیرینگی میذاریم وسط. آره
خب اگه این شهرداری موافقت کرد و بیت کوین ها پیدا شد چی میشه؟
اگه بیت کوین ها پیدا بشه جیمز گفته که 30% بیت کوین ها رو که خب خودش برمی داره قاعدتا، یه سومش هم به همون تیم متخصصین میرسه، بقیه‌اش رو هم میده به 150 هزار شهروند ساکن نیوپورت.
بریم چی ساکن نیوپورت چی
بنظرم؟ آره اونم باید یه تحقیقاتی بکنیم.
آره ببینیم چه لطفاً اینو تحقیق کن خیلی مهمه اینا.
مهمه.
آره
هفته آینده نیستیم اصلا برنامه هم همینه.
خیلی ممنون. آره هفته راست میگی هفته بعد ما نیستیم راستی برنامه نداریم پیگیر همین ماجرایی. آره. آره. ببینیم چه جوری میشه پاس نیوپورت گرفت. پاس ولز بریم تو نیوپورت ساکن اون جدید.
آره.
خب بعد اگه حالا نشد چی پیدا نشد چی
دیگه ببینین اگه نشه کاسه صبر جیمز لبریز میشه و خب رسما میره از شهرداری شکایت میکنه که شهرداری به صورت غیر قانونی من رو از رسیدن و دسترسی به هاردم ممنوع کرده.
ای بابا خب آخه جیمز آخه شما همون 9 سال پیش این کارو میکردی دیگه آخه
دیگه
چته؟
الش کنیم نفس عمیق
نفس عمیق همه با هم.
Café. crowd and three's a party cafe con leche.
فرشید جون سلام، امیدوارم که خیلی خوب باشی. با توجه به این یکی دو هفته کشف حجاب بانوان عزیز در ایران، ملاحظه کردین که سیل عظیمی در شیراز، سیستان و بلوچستان و کرمان در حال جاری شدنه. امیدوارم که همین فرمان خانم‌ها برن جلو. با امید خدا ما سال دیگه این موقع زاینده رود پر آب و کشاورزی پر رونق خواهیم داشت و این همه دعایی که در مساجد کردن گویا کارساز نبوده. حالا باز خوبه که این کشف حجاب ما یه تأثیری داشت حداقل.
بله، خیلی هم ممنون، خیلی هم ممنون. کلا محاسبات علم الهدا اشتباه از آب در اومد دیگه، گفته بود خشکسالی ها به خاطر بی حجابیه، الان معلوم شد داستان برعکس بوده دیگه. خانم ها یه یا علی دیگه بگین موزل بی آبی حل میشه. تو خواهشن در حد همین کشف حجاب باشه دیگه، اون شورت مرتو اینا رو بی خیال، چون طوفان نوح میاد کلا مملکت و کلا آب میبره. خیلی متشکرم. همونجوری که میدونین هفته پیش پوتین اومد تهران، یه دیداری هم با معظم له داشت که اونجا واقعا عظما سنگ تمام گذاشت برای پاچه خاری که خب داستانشو هفته پیش گفتیم. اما حالا پوتین برگشت کشور خودش، یه سری حرفا حدیث در اومد که اینی که اومده بود تهران اصلا خود پوتین نبود و بدلش بوده. چرا؟ گفتن اولا پوتین انقدر چست و چابک نیست، نمیدونم، ظاهرا این پوتینی که اومده بود تهران خیلی ورجه ورجه می‌کرد و خیلی هم خندرو بوده، نیشش همجوری تا بناگوش وا بوده. اینم که میگن از پوتین بعیده و پوتین معمولا سگرماش تو همه با این حرفا. واسه انگار این پوتین بدلی دیگه به ریزکاری ها خیلی دقت نداشته. بعدم پوتین از 20 متری نزدیکتر نمیشد به آدمایی که واکسن معتبر نزدن. بعد بیاد با معظم له که برکت زده دست بده رخ به رخ واسه. حالا من اینکه آقاشون هم فایزر زده باشه الکی گفته برکت زدن. حالا این قضیه بدلی بودن یا نبودن پوتین، راستی ما راست و دروغش رو نمیدونیم. اما همه این صحبت‌ها از قول رئیس اطلاعات نظامی اوکراین گفته شده و اگه اینجور باشه معظمله یه بار دیگه دوچار شکست عشقی شده. به نظرم بهتر بر بچه‌های ولایت مدار هم متقابلن بگن اونی هم که رفته بوده دیدن پوتین میر طاهر یا همون بدل معظمله بوده و آقاشون موقع حضور پوتین در تهران تو بیت داشته واسه خوش هندونه‌شو می‌خورده. اینجوری بهم غرور نظام هم جریحه دار نمیشه دیگه. معظمله هم به حال درست سنش بالاست، ولی آخه پوتین تقلبی که دیگه نباید بفرستید برای ملاقات که. حالا البته روسیه تکذیب کرده و به خاطر همین فعلا دیگه برادران کشش ندادن، ولی واقعا از این روسا هیچی بعید نیست، هیچی ها. دیگه ماجرای قرآن نفیس خطی رو که یادتونه آورده بود برای معظمله، یادتونه؟ یعنی عظما اشک تو چشماش جمع شده بود وقتی داشت ورقش میزد، بعد معلوم شد نسخه اصل نیست و کلی نسخه دیگه مثل اون وجود داره. یه چنین مردمی هستن این روسا دیگه. همون S-300 هم بود که تحویل دادن به ایران، اونم بعید نیست بدلیشو فرستاده باشن. ای بختت معظمله، ای بختت. متحدینت که اینجوری باهات باشن، وای به حال دشمنات. یعنی این پوتین که ما میبینیم منافعش ایجاب کنه، همین این معظمله رو به ته خیارم میفروشه. ببین کی گفتم، به خدا.
تقلبی تبسمی کن، کچ و اخم تنگ کتا، پاشن لخ قلومبه ی شاد دست اک و عجب تبهوری، تعصبی با شعار متن علی، تجملی
باش و آف بطن یزید عجب توی ساختی از خودت توهمی مرد شریف شرافت و عرش کنیم نجابت و لخت کنیم سرگرم و کله دا خوب بشیم سلامتی خوک بریم زوم که متشی سوژه بر از سخته یز شیب و لان تا نقطه چین آدم های نکته بی خنده با طعم تلخ دریوری ضربه با درد تنز شریعتی
آن کیف پرز دفعش هرگز نمی دهد بود گویی پوتین شناسان رفتند از این ولایت پس از توطئه امپریالیسم غرب وحشی مبنی بر بلا نسبت رومون به دیوار بدلی بودن فرمانده پوتینی که هفته پیش به بهانه دیدار از میهن اسلامی به دیدار معشوق شتافته بود تا جرعه از چشمه دیدار سید علی زمان را سر بکشد همایش بررسی راه‌های شناخت فرمانده پوتین بدلی از اصل با استفاده از علوم سنتی اسلامی برگزار می گردد برنامه های این سمینار نمایش فیلم سینمایی بوی پیراهن ولادیمیر ساخته جدید برادر ابراهیم حاتمی‌کیا اجرای نمایش پوتین یک عاشقانه نچندان آرام توسط گروه تئاتر بسیج دانشجوی سفارت روسیه در تهران برگزاری مسابقات تنابکشی با یاد فرمانده پوتین اصلی بین بکش‌های برتر کشور دوست و برادر روسیه ارائه مقالات علمی و مستدل با موضوعاتی چون بررسی مقایسه‌ی لب پوتین اصل و لب پوتین بدلی مقایسه ابعاد ولایت پذیری پوتین و نقش آن در اصل بودنش و بررسی نشانه های اعتقاد پوتین به حجاب اجباری در رفتار زنان روسی در حاشیه این رویداد به کسانی که بهترین شیرین کاری را در جهت نشان دادن جایگاه معنوی بابلوی فرمانده پوتین نشان دهند جوایزی چون بلیت یک طرفه سفر به منطقه سیبری اون طرفا اعطا خواهد شد ستاد رفع ابهام از بدلی بودن فرمانده پوتین
مقتدرانه جناب پوتین با مقام معظم رهبری انگار خیلی برای ضد انقلاب سوزش ایجاد کرده
آه معلومه دوچار سوزش میشن منتی این دیدار معادلات پولوژلوتیکی جهان رو تغییر داد
آه پولوژلوتیکی یعنی چی آقا یاسر؟
پولوژلوتیکی نه پولوژلوتیکی اسمش سر زبونم آه ژئوپولوتکنیکی آه همینه یعنی چیزهای خیلی مهم و اساسی بنتی
ماشاءالله آقای یاسر شما رو این چیزا خیلی خوب مسلطی من زیاد سردر نمیادم
دیگه باید مطالعه کرد تا بتونیم بصیرت داشته باشیم بنت لودا
حالا این ضد انقلاب از لجیشون چش نداره این ژئولوپولوی ما رو ببینن هی حرف در آوردن پوتین خودش نبوده بدلش بوده
خود خودش بوده بنت لودا اصل هولوگرام دار اینا از حسودیشونه
اصلا اگه راست میگن خودشون برن با همون دلقگی زیلینسکی کی با اون دیدار کنن یا اصلا با بدل زیلینسکی
دیگه زیلینسکی خودش بدله بنتی شخصیتی نیست بدل داشته باشی
ایشالله این دیدار آقا یاسر میشه مقدمه ظهور و پوتین هم یکی از سربازان آقا امام زمان
حتما هم اینجور اصلا صحنه های این دیدار پخش میشد بنتی تمام مدت این آهنگ توی ذهنم بود نگاه استایل گنگو نگاه ترکیب و رنگو
نگاه افاقت مردو آی خشم میندازه قلبو هزار الله اکبر
هیدار هیدار
سید علی ولادیمیر پیوندتان مبارک
پوتین ولایی شده دشمن چه حالی شده
پوتین ولایی
شده دشمن چه حالی شده سید علی ولادیمیر پیوندتان مبارک الله اکبر
چه تخت گاز فک ریز پا و سقف دست به میز حال خراب و بس ریز هر جا رفتی هفته نیست چپ و چول و کش دهن لم بدن له بدن هر شب بیست و شاد با عربده داد زدیم کار عقربه نگاه استیل گنگو نگاه ترکیب و رنگو نگاه بوعت مردو خشمین ناز قلبو عشق است داد دست خوش سعی کن باشی تش خوش نمیارزه به سگ دوش خوشحال باش و سر خوش باگو بزن بکو تا که بلرز تو تا که بشم که تو کشت زنمون بزن بچو سیمو بزن برا گازو بدم فشار یکو برم بزن کن هر روشو رفت نشم درم کنار
آفرشید خسته نباشید
جانم سلام
شک بشید. نکن که مسئولین مملکت ما یه سری بیمارای جنسی میچرخونن کاش امکانش بود اینا رو یه ما میفرستادن تایلند زندگی میکردن دست از سر مردم و زن و بچه مردم برمی داشتن خیلی ممنون
خیلی ممنون از شما و آخه تایلندیا چه گناهی کردن من نفهم حالا برای خیلی ممنونم یه ضرب المثلی هست نمیدونم شنیدین یا نه میگن اگه یه گله گاوو بفرستی تو کاخ اون گاوا پادشاه نمیشن اما کاخ حتما طویله میشه یعنی دیگه تایلند رو خرابش نکنیم دیگه آره چه کاریه حتما شنیدین بعد از جنگ‌های بزرگ که توشون یه مقداری جنایات جنگی صورت میگیره یه سری دادگاه‌های بین‌المللی تشکیل میشه سعی میکنن عاملین اون جنایت‌ها رو توشون محاکمه کنن تا برای دیگران درس عبرت بشه مثلا بعد از جنگ جهانی دوم خب یه تعدادی از سران آلمان نازی همجوری گرفتار شدن یا بعد از درگیری‌های بالکان تو دهه 90 میلادی که نسل‌کشی توش اتفاق افتاد یه تعدادی از مقامات سرب به همین دلیل بعدن محکوم شدن الانم فرمانده پوتین که خب بنده خدا بعد از حمله به اوکراین رسما خودش مونده و حوزش و هیچکی تو دنیا تلفنش هم جواب نمیده آویزون شده به کیا؟ الان شما به لیستی که میگم دقت کن شما طور خدا به نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور دوست و برادر سوریه و کشور نمیدونم چی بولیوی که چی کار کنه؟ که بیان یک دادگاه مثلا بین المللی با سه تا کشور بین المللی با حضور کشورهایی همچون ایران، سوریه و بولیوی را بندازن برای محاکمه چند نفر از اعضای نیروهای مسلح اوکراین که توسط روسیه اسیر شدن فکر کن نه فکر کن یعنی کار فرمانده پوتین به جای رسیده که وقتی میگه بین المللی منظورش این سه تا کشوره البته پر بیرا هم نیست دیگه خب ایران که ماشاءالله هزار ماشاءالله خودش در زمینه کشتن و گرفتن مردم خودش یه کارنامه بسیار پروپیمون داره برادر اسد در سوریه هم که رسما مردمش رو جارو کرد تا تونست در قدرت بمونه بولیوی هم که خب همیشه از نوچه‌های فرمانده پوتین بوده توی منطقه خودش چی از این بهتر خودگویی و خودخندی به به چه دادگاه عادلانه و چه رهبران خردمندی شما فقط یه دقیقه با من این دادگاه رو تصور کنید یه دقیقه اینا سرباز اوکراینی رو آوردن قاضی و وکیل و دادستان و همه روسن بعد ناظرین دادگاه هم از ایران و سوریه و بولیوی برای سرباز بیچاره اوکراینی هزار تا جرم میتراشن بعد محکومش میکنن به زندان بعد مثلا چه میدونم اونجا یه دفعه نماینده ایران پا میشه میگه آقا من اعتراض دارم ناظرین بیطرف فکر میکنن نماینده ایران میخواد بگه بابا شما حق اینو ندارین خب شما همتون با همید این تنها مونده این چه عدلی آخه ولی ایشون چی میگه پا میشه میگه لطفاً یه 5 سال زندان هم از طرف نظام مقدس جمهوری اسلامی بذارین رو حکمش تا اوکراین بفهمه وقتی سپاه همیشه سرفراز ما میزنه هواپیمای مسافر بریشون رو منهدم میکنه انقدر بی جنبه بازی در نره شاکی نشن بقیه هم میگن او ساچ واو چه نکته که خردمندانه ای و 5 سال میذارن رو زندان اون بنده خدا تا همه بفهمن دادگاه بین المللی با حضور فرمانده پوتین و اون چپرچلاقایی که براش موندن چه جوریه این جوریه بله
یه در جلوم هنوز من واسادم آینه های توی اتاق پر داستانم نمیدم گوش ولی میزنم حرف وزم بیشتر از این نام نمیکشه اصابم در حال من دوست اصابه رو برم کلی فکر توی سرم در حال من کمی امید داره واسه زنگ زدنت به این گوشی یا لونتی هنوز
بود.
فهمیدی اونی که اومده بود ایران پوتین واقعی نبود؟
یعنی چی واقعی نبود؟
بدلش بود. موقع دقت می‌کردی هم توپلتر بود، هم نیشش همش باز بود. پوتین واقعی اصلا نمی‌خنده.
واقعا من فکر آقای دیده خوشحاله.
نه بدل بوده ولی خیلی نامردیه. آقا چقدر ابراز احساسات کرد براش.
این بار دوم پوتین به آقای دستی میزنه.
آره یادمه، سری پیشم قرآن تقلبی آورده بود براش، گفته بود قرآن نفیس اصل خطیه. کلن آقا رو گیر آوردن.
به نظر آقا خامنه خودی واقعیش بوده. من میگم اونم بدل خودش فرستاده جلو.
یعنی بدل پوتین با بدل خامنه ای ملاقات کرده؟
آره به نظرم هر دوشون بدلی بودن. سر کاریم هممون.
عجب اوضاع بدلی جاتی شده. کاش ما هم بدل داشتیم.
که چی بشه؟
که بدلامون جامون با مشکلات و فشارها و این چیزها زندگی میکردن، ما خودمون اذیت نمیشدیم انقدر.
آره خیلی گناه داریم ولی از کجا معلوم خودمون اون بدلی نباشیم؟
یعنی چی؟
یعنی اون مای اصلی الان یه جا واسه خودشون داره اشغال میکنن، ما بدلشونیم که بستری شدیم اینجا.
واقعا؟ آره چرا به ذهن خودم نرسید؟
چه فرقی میکنه به ذهن من برسه انگار به ذهن تو رسیده؟ من و تو نداریم که.
آره ولی من و توی اصلی عجب نامردایی هم.
آره
گاهی بیان سر بزنن به بدلاشون لاغر.
بسه نخور، معرفتی که بدل دارن اصلی ها ندارن.
میگم اون خانم روسه که با دامن کوتاه رفته بود پیش وزیر ارتباطات، اونم بدل بود.
آره اونم بدل بود. روسه اصلا جنسای اصلشون رو نمیفرستن ایران.
ولی خیلی خوب بود. از الان دل تو دل وزیر ارتباطات نیست برای دفعه بعدی که میخواد بیا.
اون چرا؟
خب اینا میگن اگه زنی بار اول بیروسری و بیهجاب باشد و ما چیزی نگیم بهش، بار بعدی
ببخشید شرطشو میزنه سر چوبه. پس واسه همین چی بهش نگفتن. عجب فکرشو کار میکنی.
آره ولی این شرط سر چوب زدن هم کار باحالی ها. یه امتحان کنیم.
ما که خانم بیهجاب نیستیم.
نه جنسیتیش نکن دیگه، مهم اینه که ما هم به این حرکت بپیوندیم.
اگه قادری نیاد ما رو به تخت بپیوندونه من هستم.
نه بابا اوکی، حالا چوب از کجا بیاریم؟
دسته ته هست دیگه، بیاریم دو تا ته بیاریم از دستی.
ای بابا چه حرکت ماندگاری میشه. بیاریم
میگم فقط شورتامون رو بزنیم سر چوب یا پیژامامون هم بزنیم کنارش.
هر دو رو میزنیم دیگه. بعد در حرکت این نمادین از این سر آسایشگاه میریم اون سرش. میگیم میخونیم هم گیریم ننگ ما ننگ ما این شورتای تنگ.
آفرین ننگ ما ننگ ما این شورتای تنگ ما ننگ ما ننگ ما.
یه جورای خاص ماست دلم تو رو خاص خاص دست دلت روس ماست سوس ماست. اوه بابا چی بودی خوشگله کی بودی شیطونه کی بودی
از وست من آمدی نهوری موری بودی.
هی بابا باریکلو دست خوش باریکلو بازم باریکلو جسه موی تو به بلو. هی بابا باریکلو همه باریکلو بازم باریکلو جسه موی تو به بلو.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salid
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, cause of democracy.
سلام هانا.
سلام فرش.
خوبی؟ خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
یه سوال دارم. تونس ما نتونستیم؟
به نظر میاد هیچ کی نتونست.
تونس هم نتونست؟ تونسته بودا یادمه 10 سال پیش اینا.
آره یکم بیشتر از 10 سال پیش ولی میدونی یک
هنگ کرد اصلا آنها هنگ کرد کلا خیلی پیچیده و بغرنج شده.
آره واقعا هم پیچیده و بغرنج ولی میدونی این یکی از اون چیزاییست که وقتی که اون اتفاقی که افتاد که اسمشو اون موقع گذاشتم بهار عربی بعد یکمی که گذاشت گفتم پاییز شده بعد الان مثلا در مورد تونس کلن راجع به زمستون صحبت میکنن
یخبندون.
به خاطر اینکه ببین آغاز اون تحولات و خیزش اون کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه که بعد اومد مصر و یمن و الان تو هر کدومش رو همینجوری مرور بکنی اتفاقا که توش داری میبینی واقعا هیچ نشانی از
تونستن
اون بهار عربی نداره. و تونستم این هفته آخرین اتفاقی که افتاد که واقعا دوباره انگار برمیگردونه تونس و به روزهایی که آقای بن علی سر کار بود و وضعیت طوری بود که یک نفر تصمیم میگرفت برای کشور، باز دوباره این هفته نشانه های از این اتفاق رو خیلی پررنگ تر دیدیم وقتی که یک رفراندوم همه پرسی برگزار شد که ابتکار رئیس جمهور بود و این رئیس جمهور میخواد که تبدیل بشه به کسی که همه قدرت رو در دست داره. خیلی اپوزیسیون این همه پرسی رو تحریم میکنه. 70% نرفتن پای صندوق رأی.
70% نرفتن.
نرفتن.
30%.
زیر 30% دست کم اون چیزی که حکومت داره میگه. اپوزیسیون که میگه که همین عدد هم عدد واقعی نیست.
یعنی همه خوشحالی ها و بهار عربی و آی ما تونستیم و اینا.
آره
همه
دیگه.
چی
ببین بعد آره یعنی بازگشت دوباره به این که تو مثلا این آقای رئیس جمهور تونس رو الان باید تصور بکنیم که 10 سال دیگه اگر که ایشون با همین به اصطلاح عامیانه دنده‌ای که پیش گرفته بخواد پیش بره، اگر همین جوری بخواد پیش بره، باز ما دوباره 10 سال آینده میرسیم به نقطه‌ای که بیشتر از 10 سال قبل بودیم.
بگو از این اصطلاحات عامیانه بگو. ما عامیانه ایم، ما آدم های عامیانه هستیم در رادیو فردا. خب بگو که کشورهای عربی چی فکر میکنن راجع به این ماجرا.
ببین جالبه به خاطر این که مثلا عربستان و امارات به عنوان کشورهایی که خب اونها هم قاعدتا نمیتونیم توقع مثلا نگاه دموکراسی خواهانه داشته باشیم، حمایت میکنن از این داستان، از روندی که تونس در پیش گرفته. از اون طرف قطر و ترکیه، یعنی قطر و ترکیه مخالفن و نگاه این که مثلا به هر حال اونها اسلام اخوانی و این اپوزیسیون تونس اخوانی و اون متحدانشون کسایی هستن که الان مخالف حکومت هستند. عربستان و امارات شکل دیگری به داستان نگاه میکنن و این عربستان و امارات اتفاقا جالب خواهد بود به خاطر اینکه الان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اتفاقا الان در فرانسه است. امشب با امانوئل مکرون که کشورش فرانسه خیلی نفوذ سیاسی داره در تونس، اتفاقا اونجا هم هست، اگرچه که فقط درباره این داستانا صحبت نمی‌کنن، درباره ایران هم امشب در الیزه صحبت خواهند کرد. طرف سعودی و فرانسوی
و ارتباطات داره نزدیکتر میشه، ارتباطات ایران با این کشورها یا نه؟
اونم خیلی جالبه به خاطر اینکه اتفاقا ما در توی مثلا یه هفته 10 روز گذشته خیلی اتفاقهایی دیدیم مبنی بر این که کویت داره سفیر میفرسته، امارات میگه که ما سفیر رو داریم انتخاب میکنیم و عربستان گفته که تمایل داره و ایران هم میگه که میخوایم گفتگوهامون رو از اون گفتگوهای امنیتی که قبلا در عراق 5 دور برگزار شده حالا میخوایم بیاریم دیپلماتیک، و دیپلماتیک به این معنی که قدم بعدش بتونه مثلا بازگشایی سفارت باشه. هنوز تا اونجا خیلی فاصله داریم ها، ولی این تحولات که در کنارش ما شاهد این هستیم که مثلا گفتگوهای برجام یه شکل قفل شده و بن‌بست و حتی مثلا از مرگ برجام صحبت میشه، در این شرایط ما شاهد این هستیم که در سطح منطقه اتفاقاتی که داره میفته بیشتر شبیه اینه که میتونیم بگیم که رو به بهبود یا دست کم تلاشی برای بهبودش داره انجام میشه و مطمئنن این گفتگوهایی که ایران و عربستان داشتن تا الان موضوع بحثی است که با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امشب در پاریس دربارش صحبت میشه و آقای مکرون هم همچنان داره پافشاری میکنه که برجام هم باید احیا بشه. خیلی وضعیت
بغرنج
من اصلا دیگه از این کلمات استفاده نمی کنم،
از کلمات عامیانه بیشتر استفاده
از بغرنج بودن دیگه اصلا خسته شدم، بیشتر الان دیگه راجع به چیزهای ساده میخوام صحبت کنم.
مرسی هانا، ممنونم. راجع به این اتفاقات و خبرها هم باز هفته های آینده اگر
حتما
خبری بود بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. هانا کاویانی رو میتونید با همین شناسه در توییتر فالو کنید.
عجب را اومدی با منی که دلی میخوامت، چه عجب یه شب کنار من نشستی خوب حالت، چه عجب یه بار شده ازم ندزدیدی نگاتو،
نفسم میره یه بگیری از دلم هوا تو. وای از اون حال چشات، وای از اون کرشمه، دیگه امشب شب عشقه. مو کمند ابرو کمون مثل یه فرشته، آره امشب شب عشقه. وای از اون حال چشات، وای از اون کرشمه، دیگه امشب شب عشقه. مو کمند ابرو کمون مثل یه فرشته، آره امشب شب عشقه.
دوستان میدونید که یکی از دستاوردهای نظام مقدس این بوده که در زمینه تولید شعار خیلی خیلی موفق عمل کرده و در صدر جدول شعار پرتاب کنی دنیا قرار گرفتن. عزیزان مثلا سالها تو زمان جنگ به ما میگفتن راه قدس از کجا میگذره؟ از کربلا. یعنی چی؟ یعنی ما میریم کربلا رو میگیریم، بعد میریم حمله بر میشیم به اسرائیل، قدس هم میگیریم، دیگه عشق است و مستی. بعد که آخرای جنگ حضرات احساس کردن که اگه شل کنن صدام سر از جماران در میاره و امام امت و کتبسته میفرسته بره بغداد تا حسابش برسه، دیگه گفتن نه اجالتا مسیر عوض شده، حالا راه قدس به طور معنوی از کربلا رد میشه و در عالم واقع راه قدس خب میدونه خیلی دوره، ما هم که خسته ایم، اصلا چی کاریه، دیگه زدن تو گوش قطعنامه. حالا اینکه گفتم مثال بود، ولی شما کل تاریخ نظام رو نگاه کنی پر از این چیزا هست دیگه. الان هم استاد رستم قاسمی وزیر راه دولت محرومان اومده از این شعارا تفت میده برامون.
امروز که من خدمت شما هستم، ما در حوزه تعمیرات نمیتونیم بخشش رو الان اعلام کنیم که حتی برای چه کشورهایی ما هواپیماشون در ایران داریم تعمیر میکنیم. هواپیما مثل ایرباس
عرضم یعنی هواپیما کشورهای دیگر الان ما داریم تعمیر میکنیم.
بله دقیقا،
یعنی کشورهایی هستن ایرباس دارن ولی خودشون نمیتونن تعمیر کنن، میان دست میدن دست متخصصین انقلابی ایرانی تعمیرشون کنن. خب حالا باش اصلا اجازه بدین ما بگیم حق با رستم نظامه و هر چی ایشون میگه برای ما سنده. خب ولی بعد میریم یه ذره توی خبرها میجوریم میچرخیم و اینا میبینیم که مثلا مدیر شرکت هواپیمایی زاگروس اومده گفته از مجموع 333 هواپیمای مسافری موجود در ایران بیش از 50% آنها زمینگیر شدن. دقت کردین؟ 50% هواپیماهای ایران زمینگیرن. زمینگیری هم که خب چیز دیگه، به دلیل خستگی و نمیدونم گرمای هوا و بیهس و حال بودن هواپیماها نیست، به خاطر اینه که همه این هواپیماها مال عهد بوغن یا اصلا قابل تعمیر نیستن، یا هم که به دلیل تحریم ها کسی قطعه نمیده به اینا که بخوان تعمیرش کنن. پس چی شد؟ اون کشور خارجی ها که رستم نظام میگفت هواپیماهاشونو میارن ایران درست کنن، اونو چیه قضیه شون؟ آیا رستم نظام هم یه چیزی تف داد واسه همون که بگه ما خیلی خفنیم؟ ببین دو حالت داره دیگه، یا ایشون تف داده یا هم که یه سری کشورن که اینا رو گشتن سر کار، احتمالاً دلشون سوخته هواپیما خراباشون رو مثلا میخوان بدن دستشون، میگن شما بیاین با اینا همجی بازی کنید. بابا رستم جان شما بعد از این همه سال سردار بودن و وزیر بودن، آخه نفهمیدی هر کی هر چی اومد داد دستت نباید باش بازی کنی؟ اومدیم و نیشت زد، دست به ریشت زد. آخه کی میخواد پاسخگو باشه ها؟ کی؟ نه بگو دیگه، کی میخواد پاسخگو باشه؟
میدونم مردم، آره به کی نکیه تو حرفات آثاره امین دیگه دیوانم مندم با جایی که تیره دلم خونه، آره بشی غریبه سیرم از این آینه یه غمی تا رنگی کمونی که از این من بدمی قروبای سنگی سیرم از آینه ی غمی تا رنگی کمونی که از این من بدمی قروبای سنگی
ایستگاه فردا.
اجازه بدیم آقای رجبی صبر ایوب خواستن تو چشمم اجرا میکنه آقای رجبی.
جعفر ببین آقا سرمش چی میخواد، الان میاد جبون، الان میاد سراغه. اون میگفتی جبون تو چی همین یارو شوروی رو میگفتی اومده بودی رو جو روسیه، حالا شده روسیه ولی برای ما قدیمی ها هنو شورویه. خب نه بابا بدلیشو فرستاده ایران، عجب در سرویسی اینا، اینقدر قربون صدقش رفتن گفتن قدم رو تخبه چپ و راسته چشم ما گذاشتی همه شلکی بود. په ببینم جبو، یعنی اونی که رفته بود تو بیت نوخامه ای اونم بدلی بوده؟ آه کلویوم اینی که اومده بود ایران تقلبی بوده؟ عجب. جدی میگی؟ یعنی سفارت شوروی پیام داده که این آقامون که اومده بوده تهرون اصل اصل بوده؟ خدایش جوچه، یعنی دیگه نمیخواد جوک بگیم واسه هم، همین بشینیم به اینا نگاه کنیم خودش جوچه. البته حالا اگه یارو بدلی هم بوده باشه اینا هم خیلی به تیریج قباشون بر نمیخوره. واسه چی؟ واسه اینکه اینا هم جنو خامه ای میرتایی رو برده بودن حرف بزنه احتمالا این به اون در. آره همین میرتایی بدل نوخامه ای رو میگه. ببین این جعفر ما رو ببینی، این کارکشته میرتایی شناسیه، هر وقت نوخامه ای رو تو تلویزیون نشون میده جعفر صدا میکنم میگم خوب نگاه کن ببین خودشه یا بدلشه. به جونت فرقشون چیه؟ ببین یه خورده دماغاشون با هم توفیق داره، یه خورده هم گوشاشون، البته نشستن حرف زدنشون هم توفیق داره ها، دقتت بالا باشه میفهمی کدوم واقعیه کدوم تقلبی. آره ببخش که جواب اینو جواب بدم. الو کبابی ربیعیم. بله ایزم کباب هست. آره چلو هم هست. آره ایزم با روغن کرمون شای. باشه ایزم، باشه خود تا برسون دیگه. بای با. آره ببخش که جواب. ولی میگم عجب صحنه ای بوده، همون صحنه ای که میرتای رو میرچک نشسته بودن تو اون اتاق داشتن حرف زدن. جونه آره دیگه اسم بدل اون یکی رو گذاشتم میرچکمه. فکر کن دوتا آدم بدلی نشستن جلو هم ادای یکی دیگر رو در میاره، خوب خنده شون نمیگیره. من باشم به جون تو هم اولش خشخش میخندم آبروریزی میشه. یادش بخیر اون قدیما یه فیلمی ساخته بودن اسمش بود گاو، دیدیش؟ آره این فیلم انتلکتوئلا بود. بله عزیزم ما فیلم های انتلکتی رو هم میدیدیم. تو فیلم یه جا بود طرف میگفت من مش هستم نیستم، من گاوه مش هستم. حالا خوبه این دوتا وسط حرفاشون و سلشون سر نرفته پاشن بگن من خونو خامه ای نیستم، من بدل نون خامه ای، من چکمه نیستم، من میر چکمه. جونه بپرس عزیزم سوال اگه داری بپرس، بلد باشم جواب میدم. جونه اینا که مثلا رفیقان و جونشون واسه هم در میره واسه چی بدلاشون رو میفرستن تو اتاق حرف بزنن؟ جونم برات بگه به شطور گفتن چرا شاشت از پسه، گفت کدوم کارم مثل هر کسه. نه جون من خوشت اومد، مختصر مفید خلاصه جوابتو گرفتی. جونم خوش به حال خودمون واسه چی؟ واسه این که از یه عدا اصولا نداریم نمیخ. آره بابا حالا ادا اصولش به کنار، اینا به جون تو زندگی هم نداره. فکر کن زن نوخامه‌ای داره تو آشپزخونه قرمه سبزی درست میکنه، یهو یکی میاد از پشت بغلش میکنه، این تا بخواد بفهمه خود نوخامه‌ای یا میرطاهر نصف عمر میشه که. آره جبون، آره قربون همین صفای خودمون، همینی که بدون بدل و مدل و میرطاهر رو میچکمه دور هم میشینیم صفا میکنیم میارده به صد تا زندگی اینا. جونم موزیک بذارم مرا حسابت میزنه بالا. کوبیده مخصوص که داشتی، تحلیل سیاسی که داشتی، ده موزیک هم میخوای خلام هستم. سالاری فدای تو جوون، گفتم بخندی دور هم شاد چی. الان یه موزیک درجه یک واسط میذارم که قدر همین دور هم بودنه بدون بدل مدل بیشتر بدونی. گلچین عباس آقا قادری. بله همین جس میریم که داشته باشی ناز نفسه جونه.
دور هم بودن چه خوبه، دور هم پیش عزیزان یه صفای دیگه داره زندگی کنار یاران. دور هم بودن خودش یه نعمته، قدرشو بدونید این غنیمته، غنیمته، غنیمته. دور هم بودن خودش یه نعمته، قدرشو بدونید این غنیمته، غنیمته، غنیمته.